السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خیلی از افرادی که ما رو می‌دیدن امشب از انتظامات و از صوت و تصویر و مهد کودک و جاهای دیگه‌ای که دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن برای اینکه ماها بتوانیم استفاده بکنیم، خیلی التماس دعا میگفتن. خودشون معمولا نمیتونن استفاده بکنن از این مراسم ها. از این جهتش هست که دعا میکنیم براشون که خدا فوق رغبتشون بهشون در امشب عنایت بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. احتمال اصلی شب قدر و مسجل شدن شب قدر همین امشب و همین ساعتی هست که درش هستیم. در نماز هم خیلی گفتن سوره قدر بخونه، چون که سوره ولایته. با اینکه کلمه ولی درش نیومده، ولی گفتن استدلال بکنید به سوره مبارکه قدر برای شأن ما. به این آیه تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، این تنزل و تتنزلوه، یعنی فعل مضارعه، یعنی مرتب داره این نزول انجام میشه. خب این نزول ملائکه و روح که ملائکه اعظم الهیه، وقتی که میخواد نزول پیدا بکنه به کجا نزول پیدا میکنه، به کدوم قلب میخواد نزول پیدا بکنه؟ به هر قلب فاسق و فاجری نزول پیدا نمیکنه، نزول پیدا میکنه در قلب مطهر امام زمان علیه السلام، سفره‌دار اصلی امام زمان علیه السلامن، الان مهمان اصلی ایشونن و بقیه هم ریزخار این مهمانی این ولی خدان. لذا توجه باید کرد در امشب هم به ساحت قدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و از ایشون بخواهیم که عنایتی بکنن، از این خان بزرگ به ما هم قسمتی بشود. این شب اگر واقعا درک بشه که خیر من الف شهره، به هر جهت نزدیک 83 سال می شود، از این بهتر، از یه عمر آدم بهتره. اگر درک بشه شب قدر و ماه رمضان رو درک بکنیم، به مهمتر از همه شب قدر رو درک بکنیم، دیگه شبی است که بردیم. حالا برخی ها باز دوباره سوال میکردن این ماه رمضان رو چجوری درک بکنیم اینها. من این نکته رو بگم و برگردم سر بحث شب 21ممون اون رو ادامه بدم. من قبلا هم عرض کردم، ما ببینید ما کم ثواب نمی کنیم، خیلی ماها ثواب میکنیم. به قول آقای مجتهدی فقط میفهمن میگن ما ثوابدونمون پاره است. حالا تعبیر چون ما ثوابدونمون پاره است وگرنه یک نماز جماعت که عددش بیش از 10 نفر باشه گفتن که جن و انس ثوابشو نمیتونه بنویسه. خب اگه اینجوریه که جن و انس ثواب یه نماز ما رو نمیتونه بنویسه، چرا باز دور ما اینجوری هستیم؟ الان چرا داریم درجا میزنیم؟ این مال همین است که ثوابدونمون پاره است. از این ور داره میاد، از اون ورم داره میره. این مولوی این داستانی که داره راجع به این که طرف گندم جمع میکرده 40 سال، 40 سال گندم جمع میکرده، بعد از سال 40 علی‌القاعده باید مثلا یه انبار پر گندم باشه، میاد در رو باز میکنه میبینه هیچ گندم نیست، یه دونه گندم هم نیست. خب این گندم ها رو میریخته، یه موشی هم از این ور میومده گندم ها رو برمیداشته. یه گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. به آدم میگن ها جا چه کار بکنیم؟ میگم شما بفرمایید چه کار نکنیم. بحث تقوا و اجتناب از محارم الله اگر این جدی بشه که در همین خطبه شعبانی جمعه آخر شعبان که پیغمبر خدا خطبه رو تقریبا تمام میکنن، امیرالمومنین یه سوال میکنن اونجا که افضل الاعمال در این ماه چیه؟ حضرت میفرمان الورع و عن محارم الله. یه کاری نکنیم، همین شما میگید چی کار بکنیم؟ چی کار بکنیم نداره، بگو چی کار نکنیم. اگر کاری نکنیم همینجوری خودمون میریم بالا، با همین نماز و با همین روزه و نماز جماعت و خیلی کارهای ساده. وقتی که در شب قدره، خب دلی نسوزونیم، مالی نخوریم، غیبت کسی رو نکنیم، تهمت نزنیم به کسی، کارا نکنیم، خودش میره بالا. الورع و عن محارم الله. عرض کرده بودیم اگر کسی میخواد به عبادتی به نام عبادت روزه و ماه مبارک غنای لازم رو ببخشه، یک عالمه نبریزه وسط عبادت روزه. کما اینکه عبادت نماز یک عبادت خشوعی، خضوعی، تخضعی، تزللی از قیافه نماز معلومه. یعنی نماز رو کسی نگاه بکنه از قیافه نماز متوجه میشه که این یه عبادت خضوعیه. یعنی سر پایین، بعد رکوع، بعد سجده. در این هر چقدر کسی بخواد نماز رو عمیق کنه باید بر این خشوع خودش بیفزاید. این جوریه، نمازی مدلیه. در روایت هست که امام سجاد علیه السلام عبا یکتی از دوششون افتاد، صاف نکردن، بهشون گفتن چرا صاف نکردید عباتونو؟ گفتن وی حک اتدری بین یدی من کند. میدونی من اصلا کجا جلو کی وایساده بودم؟ اصلا من نمیتونستم صاف کنم اونجا. یعنی انقدر تزلل رفته بالا که میگه من جلوی خود، من جلوی خود اصلا نمیتونم عوام صاف کنم. که این میشه نماز. روزه رو باید چی کار کرد تعمیق بشه؟ الورع و عن محارم الله. یه عالمه نه بریزید تو روزه، روزه عبادت تحریکیه، یه عالمه نه بریزید وسط روزه. تهمت نمیزنم، دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، نگاه به نامحرم نمیکنم و اینها همش نه 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 نه. اینا عمیق میشه مسئله روزه و روزه داری. ما خدا وکیلی کم تا تو کاسمون چیز نریختیم تا حالا. خیلی 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 ماها ثواب میکنیم ولی یه دونهش رو نگر نمیداریم، به خاطر این همه اون موشه است، ثواب دونمون پاره است. و نه با کوچکترین چیزایی خلاصه حل میشه ماجرا، اوج میگیره انسان، میبرن آدم رو اصلا. ولی مشکل همین که این ورع عن محارم الله یه مقداری در ما چی شده؟ در ما آمده پایین، میاد پایین، اومده پایین، یا به هر جه هر جی که هستیم. این عبارت مربوط به شب قدر. اما روایتی رو که داشتیم عرض میکردیم برای رفقا، گفتیم که این توبه که گفتن توبه کنید، توبه کنید یعنی رجوع کنید. خاطر مبارکتون هست، رجوع کنید. این رجوع واقعی من مد نظره، وگرنه برخی از رجوعها اصلا اسمش دیگه رجوع نیست، آدم باید شک بکنه این رجوع به خداست واقعا یا رجوع به خدا نیست. به هر جهت آدم میترسه نسبت به این. نمیخوام جسارت بکنم بگم کسی که داره میاد، ماهایی که داریم میایم دوچار مکر الهی ممکنه شده باشیم، نه، ولی آدم میترسه، میگه نکنه من اومدم اینجا هیچ تغییری در من حاصل نمیشه، و وقتی میرم آیا به این میگن تائب واقعا؟ یعنی از اینجا میره بیرون اسمش میشه تائب؟ گفتیم پیامبر اکرم میفرمایند که اتدرون من تائب؟ قال اللهم لا. بودن که میدونید تائب که؟ گفتن نه. فرمودن که کسی که حق و ناس به گردنشه تائب نیست. اینا رو گفتم. کسی که توبه میکنه ولم یزد فل عباده فلیس به تائب، کسی که توبه میکنه عبادتهاش رو زیاد نمیکنه، یعنی نماز نمیخونه، بعدش هم میاد اینجا بر حجت اینو داری گریه میکنیم و ناله میکنیم، بعد باز دور میریم بازم نماز نمیخونه، یا نمازش رو هر جور میخونه بازم همون جوری میخونه، خمس نمیده بازم نمیده، یعنی میاد مجلس گریه میکنه بازم نمیره خمسش بده. آدم خب جا داره یه خورده تردید بکنه نکنه این توبه نی، رجعت یکی از واجباتش رو انجام نمیده. حالا بگذاریم که خود اون چقدر آورده برای شخص داره، ما چون که خودم رو عرض میکنم شعور اون نمیرسه اینا رو نمیفهمی. یکی از اهل فارس نامه نوشت به امام رضا علیه السلام، گفتش که من میشه خمس ندم؟ حضرت میگن برای چی ندی؟ خب بده من دعات کنم. خب فإن اخراجه مفتاح لرزقكم، با این خمس رو جدا کن رزقت باز میشه. خب برای چی نمیدی؟ خب برای چی نمیدی؟ این خمسه رو بده بذار رزقت باز شه، بذار من امام دعات میکنم. خب برای چی خب نمیدی؟ حالا ما اینا رو که نمیفهمیم، یعنی فکر میکنیم که اشی پول زور میخوان از همون بگیرن مثلا. نه، او این هرس پولای آدمه. او وقتی که امام گفته، که گفته من جواد الائمه، زامن کسی خمس بده کم نشه از مالش، من زامن. حالا اینا هم دیگه، حالا یه نفر خمس نمیده باز داره میریم اینجا توبه میکنه باز میریم خمس نمیده. اون جا داره که آدم یه خورده تعجب کنه و بعدش یه مقداری هم رجاء خوبه، ولی یه قدری هم خوف داخلش خوبه. اینا باید یه توی توازنی باشه. برخی ها که الان کلن جهنم و درش رو تعطیل کردن رفته، یعنی اصلا کلن چیزی به نام جهنم وجود نداره، سر خواب و خیاله کنن. اصلا ما کسی قرار نبره جهنم؟ خدا ارحم و رحیمی کسی رو نبره جهنم؟ یعنی دیگه اینجوری شده. اینا نیست. داریم که لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا، اینا باید وزن کشی میکنی، باید خوف و رجا، یعنی این طرفش هم بترسیم که نکنه این نباشه. گفتیم کسی که توبه کنه ولم یغیر لباسه و فلیس به تواب، کسی که لباسش رو عوض نمیکنه، شرایط قبلش رو عوض نمیکنه، به خصوص نسبت به خانوم ها و فلان ها توضیح دادیم این تائب نیست. و من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس به تائب، و من تاب ولم یغیر مجلسه فلیس به تائب، کسی که توبه میکنه رفقاشو عوض نمیکنه، نشست و برخاستاشو عوض نمیکنه، این تائب نی. فرض بکنید با یک سری آدم بد مال حروم خوره، نه هم بگم جهنمی، چون جهنم خود دست من نی، ولی به هر جد آدم های بی غیرت بی عفت اونجوری میگرده، بعد میایم تو مجلس توبه در شب قدر، باز داره برمیگرده سراغ همون رفقا، سر همون مجلس، سر همون جریان. خب این که تائب نیست که، برای خورد خورد یعنی که واقعا رفقایی داره که دارن او رو هدایت میکنن به سمت بدی، دارن هدایت میکنن به سمت گناه. خب اگه یه همچین کسی، یه همچین رفقایی داره اومده تو مجلس، خورد خورد نمیگم یک بار این کار رو انجام بده، ولی خورد خورد این رفقاش رو باید عوض بکنه آرام آرام. رفته رفته یه مجالس دیگه ای هم بره، رفته رفته یه رفقای دیگه ای هم پیدا بکنه، باهاشون یک سری مجلس بره، من باب این که ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات میاد سیئات رو میشوره میبره. رفته رفته نشست و برخاستای آدم، رفقای آدم عوض میشن. یه سری آدم رشوه بده، رشوه بگیره، هیز، بی غیرت، اینا جز رفقای آدم هم مثلا. و این شایسته نیست که تائب رفقاش عوض نشه، باید رفقاش عوض بشه. دیگه چیزی که داره و من تابه، ولم یغیر خلقه و نیته فلیس به تائب، کسی که توبه میکنه ولی خلقش، ببخشید، اون اخلاق سیئ قبلیشه، توبه میکنه ولی باز دوباره نسبت به زن و بچهش و همسرش و کارمندش و همکارش و اینا همون اخلاق تند تند مزاج رو داره، این خلق و خوش و اخلاقش عوض نمیشه. اینایی که واقعا از حق الناس، خود این اخلاق ها و خیلی از این بد اخلاقی ها گفتم مانع میشه، این بد اخلاق مانع سلوک انسان میشه، این بد اخلاقی ها. عاشق علی آقای پهلوانی که شاگرد سلوکی مرحوم علامه طباطبایی بودن، چند سال پیش مرحوم شدن، و استاد آقای تحریرینا، اصلا سلوک علامه طباطبایی از طریق همین عاشق علی آقای پهلوانی ادامه پیدا کرد روشش. یک ولی خدا، ایشون خودشون گفتن، چون خودشون گفته بودن میشه گفت، من یه موقع تندی خیلی بدی با خانواده کردم، حالا تندی بد بازم توی مرام اونا فرق داره دیگه، یه تندی بدی با خانواده ما کرد، به ما در عالم معنا گفتن 20 سال کلا عباداتت رفت، از اول شروع کن. این همون موشس ها که میبینید عبادات آدم رو میخوره. یه بد اخلاقی از اون طرفش، فکر کنم تعریفم کردم حالا اینجا، از اون طرفش خوش اخلاقی ها و ترمزها رو به موقع کشیدن یه کار سلوکیه برای خودش. مرحوم علامه جعفری که در همین دانشگاه تشریف می آوردن خودشون تعریف کردن، گفتن که من یه موقعی وسط یه دعوای با خانومم در اونجا برگشتم به خودم گفتم محمد تقی مگه ما گرگیم اینجوری به جون هم افتادیم؟ همونجا ترمز رو کشیدم. ایشون گفتن که بعد از اون ماجرا یک فتوحاتی بر من اتفاق افتاد. اثر این که کسی رو اخلاق خودش کار کنه، زن و بچه از دست او به سطوح نیان. البته ای من میگم زن و بچه، جهتش اینه که شما جلو چشمید. و یعنی دیشب هم عرض کردم تو همین مناجات در همون فاصله کوتاه 10 دقیقه‌ای اونجا هم عرض کردم یکی از پیشنهادهایی که قرآن به خانوم ها میده تو دعواها، میگه خانوم تو کوتاه بیا، چون که جنس خانوم ها صبورتره نوعاً، چون جنسشون صبورتره به قول آقای جوادی آملی این سنگ های سفت رو این ملات نرم میتونه نگه داره. اگه قرار بود مادرای ما مثل خانوم های امروزی شاخ و شونه میکشیدن برای همسران خودشون یعنی پدران ما و به تیپ و تار اونها میزدن و اینها، همه ما بچه طلاق بودیم، درسته یا نه؟ یعنی اگه قرار بود مادرای ما کوتاه نیان تو دعوا، قرار بود کوتاه نیان و شروع کنم به شاخشون کشیدن. از چیزهایی که داریم که فشار قبر رو از روی زن برمی‌داره این است که اخلاق بد همسرش رو تحمل کنه. این فشار قبر رو برمی‌داره رو خانم، چون که فشاره رو داره می‌بینه دیگه تو همین دنیا. و خدا در روایت داریم که احلم و اکرم من ان یاق و عبده مرتین، خدا دوبار بندش رو عذاب نمی کنه. این وقتی که فشار خلاص اخلاق شوهر داره، فشار قبر نداره. خانوما کوتاه بیان، این پیشنهاد من نیست، پیشنهاد قرآنه. میگه و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر. در فرض نشوز مرد، خانم تو کوتاه بیا، تو اهل مصالحه باش، تو ماسمالی کن، تو صلح رو ایجاد کن، تو میتونی کار انجام بده. مرد قلدره، روحیتن قلدره. اگه هم خانوان بخوان مرد بشن دیگه خونه میشه اتاق جنگ. خانوام قرار باشه واقعا مرد بشن تو قلدری، خونه نیست، این دیگه اتاق جنگه. اینا حواسشون باشه. حالا ما میگیم هی آقایون زن و بچه فلا اینا، درقیقا میگن آقا خب بالاخره یه عده خانوام دارن این حرفای شما رو گوش میدن، اینا برای خانوما. کسی که اخلاقش رو سعی نکنه که عوض بکنه، از اینجا میره یه تصمیم جدیدی برای و اخلاقای بی خودمون باید بکنیم. اینم به عنوان مطلب آخر بگم، در این بخش تمام بکنم. و من تاب ولم یفتح قلبه یوسع کفه فلیس به طاهر. کسی که توبه میکنه قلبش باز نمیشه، دستش هم باز نمیشه، یعنی قلب و دستش باز نمیشه، این تائب نیست. اینی که فتح قلب پیدا بکنه، ما در مورد توبه داریم که کسی که توبه میکنه این ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم، خدا رو غفور و رحیم میابد. این یه دونه معادله نیست که من بذارم توش از اون ور یه نتیجه میگیرم. معادله اینی که من اومدم شب قدریه توبه هم کردم، تش لابد خدا بخشیده دیگه، این معادله نیست. این باید وجده بکنه، یجد الله غفور الرحیم، این خدا رو باید بیابد غفور رحیم. این یفتح قلبه، این یوسع کفه، دستش هم باید دست بده بشه. کسایی که پولی دارن دستشون دست بسته ایه، یا حتی بعضی ها پولی هم ندارن دستشون بازه. کسی اگر میخواد توبه کنه، نسبت به همسایه های خودش و ایتام و فقرا باید مسئولیت پذیر باشه. یه چیزهایی هست که عزیزان امروزه واجب و حرام و ادبیات واجب و حرام اصلا پوشش نمیده، این رو اصلا نمیگه چیزی واجب. الان شما بفرمایید بریم یه رساله نگاه کنیم که اهتمام به امور مسلمین واجبه، مثلا یه رساله من نشون بدین بگه اهتمام به امور مسلمین واجبه، در صورتی که داریم من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اصلا مسلمون نی، اصلا در نسبتش با اسلام باید تردید کرد یه همچین آدمی رو. شما یه رساله نشون بدید که بتونه راجع به این مسائل اخلاقی بگه حرص و آز و طمع حرامه، حیا واجبه، روحیه حیا. ادبیات واجب و حرام همه رفتار دینی ما رو، همه اعتقادات رو، همه اخلاق رو پوشش نمیده. شما الان بگن که آه رسیدگی به ایتام چیزی نمیده، چمشید واجبه اصلا. کسی گفتش که به عاشق هادی نجم آبادی گفتش که موسیقی حرامه، گفت آره، منتها میدونی کدوم موسیقی؟ اون صدایی که از برخورد کفگیر به ته دیگ پلو بلند میشه و همسایه گرسنه اونو میشنوه، این موسیقی حرامه. دونی یعنی چی؟ یعنی اینو نکن الان دیگه دغدغه شماره یک دین. ما تو دین حتی تو واجباتش بالاخره یه اهم و مهمی داریم. ما صداقت واجبه، جواب سلام هم واجبه، ولی بینشون زمین تا آسمون فرق. یعنی شما جواب سلام ملت رو تو کل عمرت هم ندی، خب به اندازه یه دروغ گناه نداره. اینجوریه. چرا ما اینها رو شوخی فرض کردیم؟ من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. چرا وقتی که امیر المؤمنین شهید این ایام در وصیت‌های آخر، نفس‌های آخر که این به صورت نفس به نفس این گفته شده، اون وصیت های آخر الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلاة، الله الله فی الایتام، اینها توصیه کردن، گفتن الله الله فی الایتام، خدا را خدا را به کی گفتن؟ به امام حسن مشتاق و امام حسین علیه السلام. گفتن خلاصه مواظب ایتام باشینا، فلا تغب و افواههم، دهنهای اینا یه درمیون نشه، اینجوری نشه که یه مارمزون میشه، میبینید سیل خیرات میره بعد میبینید دیگه نمی، دیگه کسی کمکی نمیده، دیگه کسی به فکر ایتام نیست. بعد گفتن فلا یضیع به حضرتکم، نکنه اینا یوی ضایع بشن، اینایی که پدر ندارن بد سرپرستن بی سرپرستن، چون که بعضی خختا هست که یتیم اسم یتیم شرعی نداره، یعنی بابا داره ولی بابای اصلا رفته گم و گور شده، این تفاوتی تقریبا با یتیم نداره این آدم، این بچه. حالا من به همین مناسبت این یه دقیقه رو میگم و وارد اصلا بحث بعدی میشم، که اینجا یه روایت هم تقریبا تمام میشه که میگن اگه اینجوری ها نباشه اصلا تائب نیست، اگه وسعت کف نداره میاد با دست بسته میره با دست بسته، این باید در نسبتش به اسلام در او تردیدی. عزیزان، خواهران و برادران عزیز، در این تهران، در این تهران که ما هستیم، طبق آماری که ما خودمون گرفتیم از مراجع زیربطش هم گرفتیم، ما 1000 تا یتیم داریم، کلن نزدیک به 1000 تا یتیمی داریم که بین 0 تا 10 ساله، 0 تا 10 سال. که سالم هم هستن، یعنی با این شرایط، چون که یتیم معلول رو بزرگ کردن اون توان بعضی هست. پیغمبر خدا، اگه پیغمبر قبول داریم، انگشتشون رو اینجوری گرفتن گفتن انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، من و کافل الیتیم مثل این دوتا انگشت چسبیده تو بهش به هم چسبیدیم، انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه. ما تمام این مشخصات این ایتام رو گرفتیم، از اونجایی که خیلی لطف داره، یعنی خدا خیلی لطف میکنه به کافل الیتیم، اصلا بی حد و حصر، این موقعیت رو در پیش شما گذاشتیم، یه تیم حرفه‌ای هم پشت صحنه گذاشتیم که تمام تجارب دنیا رو دیده، ایران رو دیده، کار کرده رو این حوزه، تو همینجا هم دارن ثبت نام میکنن. کسایی که میخواهند وارد این پروسه بشن و برکاتش رو ببینند، با ابتداءن هم با همین ماهی 50,000 تومان شروع میشه، طرف رفته رفته او رو به فضای یتیم نزدیک میکنیم، البته به دلایلی که حتما بر شما پوشیده نیست. اینجوریه که کسی باید با یک زوج محرم، یعنی یک زوج محرم باشن با هم دیگه، یعنی مثل کسی با همسرش، کسی با برادرش، یه آقای با دخترش، یه پسری با مادرش، اونا کسی که ثبت نام بکنه تیم بعد از 24 ساعت حد اکثر رو زنگ میزنن بهش، میگیرن آمار اون محرم دیگر هم میگیرن که توی پروسه‌ای نزدیک بشه به فضای یتیم، یه پروسه‌ای با تمام احتیاطاتی که باید انجام بشه. اون موقع واقعا ما در شهری زندگی بکنیم که از تو این همه مجالس ما خب این 1000 تا یتیم پوشش داده بشه، یعنی نمیشه واقعا. الان این همه مجالس چند 10,000 نفری داره برگزار میشه، نمیشه ما خیرایی داشته باشیم، و من مطمئنم داریم که بیاد بگه من با 50,000 تومان شروع میکنم رفته رفته به این فضا نزدیک میشم، و لطف اینی که ببینید خدا چه جوری دست رو سر شما میکشه. اینو با تجربه عرض میکنم. این هزار تا یتیم در تهران، ما در شهری باشیم که اینجوری یتیم آواره نباشه. این بچه، شما یه بچه به بچه هاتون اضافه بشه و بعد اون رو در کنارش قرار بگیرید و از فضل و فیض پروردگار عالم بهره‌مند بشید. این اگه باشه، حالا ببخشید دیگه، حالا وسطش هم اینم میگم، اگرم کسی میخواد چی میکنه، همین ثبت نامش همینجا دارن ثبت نام میکنن، این عدد 5 هم به سامانه پیامکه 300,000 3,002 بفرسته، همین الان تا 24 ساعت باهاش تماس میگیرن، کارا رو خود تیم دیگه دنبال میکنه. اینم برای اینکه دیگه کاملا اومده باشیم کف زمین، کف زمین اینه، تا 24 ساعت حد اکثر با شما تماس میگیرن. کسایی اگه آشنای کسی میشناسید این رو توصیه بفرمایید، خودتون این کارو بکنید، کنار پیغمبر تو بهش بریم حال کنیم، کنار پیغمبر تو دنیا آخرت. یه صلواتی معرفت بفرمایید. در اون بحث، حالا نمیدونم بگیم سیاسیه، بگیم اجتماعیه، بگیم اعتقادیه، که در جلسه گذشته شروع کردیم، که بحث این است که در ارتباط با دشمن خیلی صریح قرآن، خیلی شفافه، خیلی روشن حرف میزنه. اصلا این سیاست بازیه ها و سیاسی کاریه هایی که ماها تو ذهنمونه تو قرآن نیست، یه منطق ویژه خودش رو داره. اینا رو بحث کردیم. دوستان تصورشون این بود که نه، مثلا تو دوره مکه مثلا ممکنه یه جوری بودن، تو دوره مدینه یه جوری دیگه ای بودن. نه، عجیبه که قرآن در این حوزه مکه و مدینه نمیشناسه. شما نگاه بکنید، در همین اولین سوره های نازل شده بر پیغمبر در مکه اینجوری اومده که ود لو تدهن و فیدهنون، این سوره قلمه، یعنی سوره دوم قرآن به جهت ترتیب نزول. ود لو تدهن و فیدهنون، میخوان که تو ماسمالی کنی، که ماسمالی کنن نکنی ها. خیلی صریح باش، شفاف باش، روشن باش تو این حوزه، معلومش اهل ماسمالی نباش. بابا همین سوره مبارک کافرون که قل یا، که نه تنها باش بلکه بگو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین. شما روش خودتو داری، ما هم روش خودم، من نه من زیر بار تو برو هستم، نه تو زیر بار من برو هستی. اصلا ما مشکل ساختاری با هم دیگه داریم. ببینید الان که وضعیت، فکر میکنن اینا جای تعجب داره، مثلا که الان گفتن یه موقع روحش از بین رفت، الان میگن جسمش هم از بین رفت، یه میگن مادرش حالا الان از بین رفت، یه میگن نه بی پدر مادر شد این قرار داد. از اون اولش هم مشخص بود، از اون اولش مشخصه. اصلا این منطق اینجوریه، چون قرآن میگه از این طریق نرو، از این طریقی که من میگم برو. من خدا بهت میگم که عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، از این راهی که من میگم برو، خدا اون موده رو ایجاد میکنه. القاء موده تو نکن، تو القاء موده نکن، تو سری نرو، برو تو کارهای رفتار پنهانی القاء مودت که توضیح دادم کارا رو نکن. از این حالا تعجب میکنن. الانم به خدا راه حل قرآنیش معلوم چیه؟ راه حلای شفاف داره قرآن تو این حوزه. میگه و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء، اگه دیدی خیانت کردن در قراردادها بنداز قرارداد جلوشون. این دیگه نشه آتش واسه یه طرفه، بنداز جلوشون وایسیم روی زمین مساوی. به خدا خدا کمک میکنه، منتها نه اینکه هزینه هاشو الان اینجا در آیه بهتون نشون میدم، نه اینکه هزینه هاشو هزینه این کار بندازیم رو دوش ولی و رو دوش دولت، نه خیر، در این آیه داره که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. این اسوه حسنه است در چی؟ در ابراهیم و مؤمنین. ماها گوشه گود میگیم یکی وایس لنگش کنه، کی؟ ولی، کی؟ دولت. نخه، یک تقاضای مؤمنین باید باشه، مؤمنین باید بخوان اینو با هر روشی، با انتخاباتشون، با تظاهرشون، با بیانیه دادنشون، با اصرار کردن بگن آقا این چه روشی اصلا که هر اتفاقی می افتاد میگفتن این نه، این با روحش مخالفت داشت. این حکایت ای تو روحت مال همین این نقطه است که این روحش نمیدونم چرا اینجوریه، یعنی همه اتفاق حالا دیگه هم میگن نه این واقعا با جسمش مخالفت داشتی. ببینید بحث این نیست که دقیقا حضرت آقا این آیات رو میخونن میگن کسی با مذاکره مخالف نیست، کسی با این مخالف است که مذاکره صحنه مبارزه نمیبینه، نمیدونه، فکر میکنه باید بالاخره بشینیم یه خورده بگیم بشنویم، گل بگیم گل بشنویم، فکر کنیم خوبیم با هم دیگه. بابا اینا هم خوبن ها، به خدای احد واحد هر جای دنیا برید اسم آمریکا مستکبره، بهش میگم مستکبر. اینی که میگم جاهای مختلف دنیا رفتم و این ور و اون ور دارم میگم و میگن این قوم قوم مستکبریه، قومش نه خودش افراد آمریکا، نه این نظام. این فرق داره که با کسایی که دنبال منافع خودشونه، نه هر کشوری دنبال منافع خودشه، این دنبال منافع خودش از یه طور، اگه لازم باشه داعش رو راه بندازه میندازه، اگه لازم باشه تغذیه‌اش هم بکنه میکنه، اگه لازم باشه کشتار، اگه لازم باشه سلاح‌های اتمی خرج بکنه میکنه. یعنی این فقط به این میاندیشه که چپاول کنه دنیا رو بخوره ببلعه. با گرگ اینجوری دیگه حرف نمیزنن. راه حلش هم الان واضحه، فقط باید همه این رو بخوان، مؤمنین معه این رو بخوان. چی؟ این اسوه چیه؟ که حالا آیات دو شو بینید، ای یثقفوکم یکون لکم اعداء. اگر با ثقافت و با ریزبینی و تیزبینی هایی که دارن، اینا ثقافت دارن، فهمیدن تو اینی که چجوری خفت و بچسبن، میبینی توی قراردادهایی مینویسن یه جاهای یه چیزایی میذارن که عداوتشون رو با شما روشن بکنن. بابا ما الان کلمه مشترک تقریبا با اینا نداریم جز از و به و در و است و مثلا اینا. وقتی میگه خانواده، اون میگه خانواده، ما میگیم خانواده، این دوتا با هم یکی نیست. وقتی که اون میگه حقوق، ما میگیم حقوق، این دوتا با هم یه معنا نداره. وقتی که میگه بشر، ما میگیم بشر، اون میگه بشر، یه معنا نداره. ما جملات مشترکیمون در حد از و به و در و است و ایناست، خب حرفای مشترکیمون. خب او از روش ثقافتش وارد میشه، ای یثقفوکم یکون لکم اعداء، حتما با شما دشمنی میکنه از همین راه، و یبسطو الیکم ایدیهم و دست اندازی میکنه به شما. این حرف من نیست، این حرف خداست. و ودو لو تکفرون، و دوست داره که شما هم بیفتید تو همون راه خودش. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، این فکر ارحام و اولادتون نکنید یه هایی بگه که نه الان زن و بچه‌مون الان اینجوری میشه اونجوری میشه. اینا نفعی به حال شما پس فردای قیامت ندارن. شما یوم القیامته یفصل بینکم، شما وظیفه هاتون رو انجام بدید. این نوعی که شما فکر میکنید دارید فکر ارحام و اولادتون رو میکنید، این ره که تو میروی به ترکستان است. بعدش میگه قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، اسوه حسن ابراهیم و مؤمنین، البته اینجوریه، اسوه حسن ابراهیم است و مؤمنین، ننداز رو کول ابراهیم فقط. و الذین معه اذ قالوا لقومهم، گفتن این حرفو صریح گفتن، اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله، ما بری هستیم، ما از هم شما بیزاریم، هم از منطقتون بیزاریم. اینو صریح بگی، این یه اسوه حسنه است، نه اینکه بوده، میگفتن اینا رو، اینو با صراحت بگید، شفاف بگید. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم، ما به شما کافریم، همین لکم دینکم ولی دین، یعنی همین، شما قبول نداریم واقعا. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا، این عداوت و بغضاء مادامی که شما روشتون عوض نگی این بین ما برقراره، این دشمنی ها بین ما برقرار، اینو بگید. بعدش هم ربنا علیک توکلنا، این علم مبارزه رو که دارید بلند میکنید عجب نگیره که بگید که من علم مبارزه بلند کردم، ما علم مبارزه بلند کردیم، نه خیر، ربنا علیک توکلنا، ما رو توکل ربوبی این علم رو بلند کردیم. و الیک انبنا و الیک ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، خدا ما رو یهوی فتنه قرار نده برای کفار، وسیله آزمایش قرار نده برای کفار، یه جوری نشه که ما تو ارتباط و جنگ با اینها کم میاریم، ما میشیم فتنه برای کفار. اون موقع خدا ما رو اینجوری، ما رو تو این مسیر ثابت قدم نگهدار. ربنا انک انت العزیز الحکیم، لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن، این تیکشو دقت بکنید داره تموم میشه بحثم، لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، یوم الاخر و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید. این یه اسوه حسنه است برای کی؟ برای کسی که امیدش یه جا دیگه گره خورده، امیدش به خداست، امیدش به روز قیامت و معادلات اینجوریه. ببینید ما قرآن رو هم نمیتوانیم باور بکنیم مگر اینکه معادلاتمون عوض شده باشه. خود قرآن میگه، میگه والذین یؤمنون بالآخرته یؤمنون به، کسی که امید ایمان به آخرت داره میتونه ایمان به قرآن بیاره. و یعنی اگه معادلات همین سطحی های ظاهری هاییست که بر اساسش میتونیم کار بکنیم، این به معادلات قرآن ایمان نمیتونه بیاره، باید معادلاتش، عبارت های ذهنیش عوض بشه، قرآنی بشه، بعد اون یه جوری دیگه برخورد خواهد کرد. این مالکیه، مال کسی که یرجو الله و الیوم الاخر و من یتولف ان الله هو الغنی الحمید. اگرم برگشتید از راه خدا یه کار دیگه ای کردید، به جهنم تهش. خدا غنیه، خدا به من و شما احتیاج نداره. این کارا رو بکنید، صریح باشید، شفاف باشید. الان هم با صراحت باید همه اعلام موضع، همه اعلام موضع بکنه که همه گفتن با جسمش هم مخالفه دیگه، همه باید بیان وسط میدون اعلام موضع بکنن تو فضای مجازی، تو یا اگه واقعا با جسمش هم مخالفه خودتون هم میگین، یا الان به اما تخافن نمین قوم خیانتن فن بز الیهم علا سوا، بنداز دیگه پرت کن جلو خودشون، فن بز، نمیگه بزار، میگه پرت کن تو صورتش. بعد شما این کارو بکنین، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. این کارو بکنید ببینید من چیکار میکنم. من یه مودتی درست میکنم تو همین راه. والله قدیر، خدا میتونه. اینها ببینید، اینها اعتقاداتیه که امروزه وجود داره، جزء اعتقاد. بعضی نگن این حرفای سیاسیه. ببینید عزیز من، قبل از انقلاب با بعد از انقلاب فرقش میدونید چیه؟ شما برید تفاسیر رو نگاه کنید. تفاسیر قبل از انقلابی به دلیل اینکه اصلا این پدیده ها مشخص نبود، مثلا مثل منافقین. الان به یه تفسیر قبل انقلابی بگید منافق یعنی چی؟ بهتون میگه آدم درو. بگید ولیجه یعنی چی؟ مثلا کسی که محرم اسرار میشه با کفار، اصلا او رو در قالب سیاست خارجه نمیبینه. اینا مفاهیمی است که شما بهترین تفاسیر قبل انقلابی رو نگاه بکنید میبینید توحید وقتی که داره حرف میزنه اینجاست، میرسه این مواعظ اینجاست. اصلا اصلا قابل فهم نیست. حق هم دارن ها، چون اصلا مطلب قابل فهمی نبوده. امروزه ما میدونیم که ولیجه یعنی چی، القاء مودت یعنی چی، منافق یعنی چی. قرآن که انه در بستر حکومت اسلامی یک به یک مفاهیم خودشو داره میرزه بیرون. اینا فکر نکن بحث سیاسی ها. من واقعا مکدر میشم بعضی فکر میکنیم بحث سیاسی، بحث اعتقادیه. تو اعتقادیه که تازه تو این دور زمانه اصلا فهم شده. جسارت نمیکنم برید المیزان ببینید، ببینید تو این مواد چجوری فرود اومده. خب چون که قبل انقلاب نشسته معلوم، برای ایشون معلوم نبوده، مشخص نیست این پدیده ها چه پدیده هایی هستن. وقتی که میگن کونال ظالم خصمن، ما قبل از انقلابی فکر میکردیم اون مثلا قداره کش سر خیابون، به اون میگن کونال ظالم خصمن یعنی اون. امروزه به دلیل اینکه حکومت درست شده، فضاهای ما دغدغه هامون اصلا عوض شده، کونال ظالم خصمن یعنی این سعودیه علیه ما علیه لعنتی بر علیه یمن، یعنی این، یعنی این آمریکای مفخور جنایتکار بر علیه مردم سوریه. یعنی که حالا بگو کونال ظالم خصمن یعنی چی؟ حالا بیا وسط میدون. ولی المظلوم عونا، حالا بیا معنی کن. ولی المظلوم عونا، اون مظلوم بودن، حالا بیا معنی کن کمک مظلوم کردن. اینا مال سطح درگیری جدید ماست با مفاهیم قرآنی، که انشالله خدا دست ما رو بگیره، توفیق به ما بده که اون افتراء علی الله که دیشب پریشب عرض کردیم، افتراء علی الله برای ما پیش نره. در همون مسیر ناب انقلابی، خدای من گواه، من نه به این اصولگراها اعتقاد دارم نه به این اصلاح طلبا. خب خیلی از این اصولگراها وصولگران واقعا، اینا هم برای خودشون چیزن. من این تقسیم بندی رو قبول ندارم. این تقسیم بندی های سیاسی خیلی همین واقعا اصولگرا و وصولگران، اون اصلاح طلب اصلا اصلاح طلب نیست، اینا مفسدینن. خب بحث اینه، تقسیم بندی انقلابی و غیر انقلابی، این تقسیم بندی رو پاش هستن وای میستن. آدم انقلابی و آدم غیر انقلابی. حالا غیر انقلابی و بعضیشون ضد انقلاب و بعضیشون غیر انقلابی هست. این تا و یعنی اون بقیش علکیه. خدا انشالله امام زمانمون رو، امام حیمون رو برای ما برسونه و به این بحث ها به این صورت انشالله ما خاتمه بدیم و ذیل حکومت امام زمان بهترین زندگی رو بکنیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.